ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عربستان میگوید فهرست شکایت 4 کشور عربی از قطر به زودی اعلام می‌شود. سازمان محیط زیست خواستار دخالت وزارت خارجه برای جلوگیری از سدسازی‌های بی‌رویه ترکیه شد. و وزیر امور خارجه آمریکا سفرش به مکزیک را برای تمرکز بر حل بحران قطر لغو کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد فهرستی از شکایات 4 کشور عربی علیه دوحه در حال تهیه و تنظیم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرده که فهرستی که توسط 4 کشور عرب در حال تهیه است، تقاضا و شرط نیستند، بلکه شکایاتی هستند که قطر باید به آنها پاسخ دهد. عادل الجبیر در گفتگو با خبرنگاران در لندن بار دیگر اعلام کرد که قطر باید به درخواست‌ها برای پایان دادن به حمایت از تروریسم و افرادگرایی پاسخ بدهد تا وضعیت منطقه بهبود یابد. در دور تازه‌ای از تنش بین کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان به همراه برخی کشورهای مسلمان مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با قطر به اتهام حمایت از بنیادگرایان قطع کردند. قطر متهم است که از گروه‌های اسلام‌گرا در منطقه و ایران حمایت می‌کند. قطر همواره این اتهام را رد کرده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت سدسازی‌های بی حد و حصر ترکیه شرایط خطرناکی برای طالاب حورالعظیم ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معصوم ابتکار رایزنی با ترکیه برای نجات طالاب حورالعظیم را وظیفه اصلی وزارت امور خارجه دانست. خانم ابتکار در این حال افزوده است که به دلیل توافقاتی که با وزارت نفت صورت گرفته، در حالت حاضر وضعیت این طالاب نسبت به سال 92 بهتر شده است. ترکیه تاکنون 100% از آب فرات و 60% از آب دجله را با ساخت سد تصاحب کرده و با مختل کردن نظام آبشناختی رودخانه‌های دجله و فرات موجب متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق شده است. خشک شدن تالاب‌ها در کشورهای سوریه و عراق موجب افزایش پدیده ریزگردها شده است. وزیر امور خارجه آمریکا سفر رسمی خود به مکزیک را برای تمرکز بر حل اختلاف قطر و سایر کشورهای عرب لغو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد جان سالیوان، معاون آقای تیلرسون، به جای او به مکزیک خواهد رفت. به گفته مقام‌های رسمی، آقای تیلرسون از ابتدای مسئله قطر و همسایگانش ملاقات‌های متعددی با رهبران منطقه صورت داده و اکنون تلاش می‌کند این کشورها را راضی کند تا اختلاف‌هایشان را کنار بگذارند. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر روز دوشنبه 15 خرداد با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تروریستی مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خود را با قطر قطع کردند. چند کشور عربی دیگر نیز در روزهای بعد همین تصمیم را اتخاذ کردند. قطر این اتهامات را رد می کند. و منابع امنیتی اسرائیل اعلام کردند یک مرزبان زن این کشور که با ضربات چاقو و شلیک گلوله در بیت المقدس یا اورشلیم کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه، دو حمله همزمان در کنار دروازه دمشق در منطقه قدیمی بیت المقدس رخ داد. دو فلسطینی در حمله اول به نیروهای پلیس تیراندازی کردند که توسط پلیس اسرائیل کشته شدند و در حمله دوم نیز یک فلسطینی با چاقو و اسلحه به یک مرزبان زن اسرائیلی حمله کرد که در این درگیری مرزبان اسرائیلی و مهاجم فلسطینی کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش در وبسایت اعماق اعلام کرد که این گروه برای اولین بار در اسرائیل دو حمله همزمان به انجام رسانده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح جدید با عنوان مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران را به تصویب رساند و ایران هم روز جمعه اعلام کرد در قبال این تحریم‌ها اقدام متقابل و مناسب صورت خواهد داد. مهدی طاهباز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آمریکا صحبت کرده و از او پرسیده آیا نوع سیاست ورزی دو طرف و ادبیاتی که در ماه‌های اخیر علیه یکدیگر به کار می‌برند نشان دهنده تصمیم دو کشور بر استمرار بر روابطی پرمناقشه است.
من فکر نمی کنم که این نتیجه گیری ها در داخل دستگاه های دولتی در ایران بهش رسیده باشن و این تصمیم ناشی از این تحلیل ها و نتیجه گیری ها باشه. بیشتر من خیال میکنم که تفاوت دید دو جناح حاکم و رهبری، یعنی دولت آقای روحانی و رهبری و سازمان های نهادهای زیر نظر رهبری هستش که باعث به وجود آمدن این ادبیات متضاد و پرمخاصمه شده بین آمریکا و ایران. علاوه بر اون مسیر چندان بدی هم نبوده دوران بعد از توافق اتمی، به خاطر اینکه به هر حال تاثیرات خیلی مثبتی روی اقتصاد ایران گذاشته، اگرچه روی زندگی روزمره مردم هنوز اون تاثیر رو باید و شاید نذاشته، برای اینکه این رابطه به طور کامل برقرار نشده. بنابراین من خیال میکنم که اگر دولت دوازدهم به موقع بتونه تشکیل بشه، خانه‌ها رهبری یک بخشهایی از خواستای دولت دوازدهم که ترمیم رابطه با آمریکا و غرب در داخلش دیده میشه و در صحبت‌های آقای روحانی شما میبینید تکیه میکنه روی صلح و اینکه صلح کم هزینه تر هست، و یا اینکه حتی در پیام وزیر امور خارجه ایران شما میبینید که تکیه میشه روی کلمه مذاکره به جای مجادله و این به اصطلاح تعارضهایی که وجود داره. بنابراین دو نگرش کاملا متضاد وجود داره. باید صبر بکنیم ببینیم ظرف یکی دو ماه آینده واقعا کدوم مسیر رسما انتخاب خواهد شد.
غیر از برخی کشورهای منطقه خاورمیانه که طرفدار ادامه مناقشه هستند، آیا همپیمانان ایالات متحده در اروپا میتونن و تمایل این کار رو دارن که راه دیپلماسی بین دو کشور رو باز نگه دارن و مشوق تحرک دوباره در این مسیر باشن؟
من تصور میکنم که اروپایی‌ها نه تنها تمایل رو دارن، بلکه منفعتی هم در این کار دارن. ولی یک مشکل اساسی بین سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود داره، به دلیل اینکه سیاست قطعی و نهایی آمریکا در قبال اروپا، در قبال ناتو، در قبال مسائلی که فقط به اروپا مربوط میشه کاملا مشخص و معلوم نیست و اون خودش تابعی است از سیاست داخلی آمریکا که در حال حاضر نوساناتی رو داره پشت سر میگذاره. اما اگر این قضایا حل بشه و این چارچوبه رابطه اروپا و آمریکا جا بیفته و مسائل مثلا بریتانیا، این که میخواد داخل اتحادیه بمونه یا نمونه، میخواد طرف آمریکا باشه یا طرف آمریکا نباشه، این مسائل حل بشه، مسئله ثانویه اونها قطعا ایران هست و رابطه اروپا با ایران نه تنها برای اروپا سودمند هست، برای ایران هم سودمند است و به این دلیل اروپا تبدیل میشه به یک اهرم فشاری که بخواد رابطه ایران و آمریکا رو به نوعی تعدیل بکنه که یک رابطه باثبات‌تری در جهت تعاملات اقتصادی و حتی نظامی در دراز مدت میتونه اونجا قابل تصور باشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا.
بگو مگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران به چه معناست و نشانه چیست؟
به هیچ وجه اعتقاد ندارم که اینها شکل رویارویی یا کانفرونتیشن به زبان انگلیسی تقابل داره. به نظرم میرسه که مقدار اهداف سیاسی آمیخته شده با این تحلیل سیاسی. من تقابل نمیبینم.
آقای خامنه ای از حدودی که قانون براش تعیین کرده میخواد دائما پاش رو فراتر بگذاره. فرق با گذشته اینه که در گذشته رؤسای جمهور مدارا میکردن با آقای خامنه ای، منتها آقای روحانی هم نمیخواد فضا رو تندتر بکنه، بلکه دیده اون مداراها جواب نمیده.
در برنامه دیدگاه های این هفته با من فرین عاصمی همراه شدید. شنبه 7:30 شب، تکرار 12:30 شب از رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا سرانجام روز پنجشنبه در 4 بخش بیش از 1000 صفحه اسناد محرمانه مربوط به مداخله این کشور را بر ضد دولت محمد مصدق منتشر کرد. در این مجموعه اسناد تنها برخی اسامی و گاه یکی دو جمله همچنان محرمانه باقی مانده. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با محسن میلادی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا درباره اهمیت انتشار این اسناد پرسیده.
در حد خیلی بالاست. این مدارک جدید تا کاملترین و مشروعترین مدارکیه که در مورد رابطه ایران و آمریکا از 1329 تا 1333 در دسترس اون قرار گرفته. بیش از 1000 صفحه است و نگاه کاملی به شرایط داخلی ایران و رابطه ایران و آمریکا و کودتای 28 مرداد میکنه. چند سال قبل، یعنی در سال 1368، مدارک از طرف وزارت امور خارجه در رابطه با همین نکاتی که من اشاره کردم چاپ شد، اما متاسفانه این جلد کتاب اسناد مهم به سازمان اطلاعاتی آمریکا و عملیات کودتا 28 مرداد رو شامل نمیشه و به خاطر همین هم استقادات خیلی جدی به وزارت امور خارجه شد و به همین دلیل هم کنگره آمریکا لایحه‌ای صادر کرد که به وزارت امور خارجه در حقیقت دستور داد که تمام اسناد ممکنه رو در جلد بعدی چاپ کنن و مدارک جدیدی که چاپ شده شامل مدارک مهمی از سازمان اطلاعاتی آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، شورای امنیت آمریکا و حتی مدارک شخصی رئیس جمهورهای آمریکا آقای ترومن و آیزنهاور است. و به گفته دو ویراستار این جلد، این مدارک کاملا تمام مدارک سازمان اطلاعاتی آمریکا را شامل نمیشه، ولی بیشترین مدارکی که قبلا چاپ نبوده در دست مردم قرار میده که اونها رو مطالعه کنند.
آقای میلانی، در این مدارک چه چیزی در مورد 28 مرداد هست؟
حقیقت اینه که من فرصت پیدا نکردم که 1000 صفحه رو بخونم، ولی یه نگاه کلی کردم به این مدارک و دو سه مطلب رو میخوام مطرح کنم. یکی این که مدتی الان یه بحث گفتگو در رابطه با کودتای 28 مرداد این سوال مطرح میکنه که آیا این واقعا یه کودتا بوده یا اینکه در حقیقت سرنگونی حکومت مرحوم مصدق و بازگشت شاه از روم به تهران یک جنبش مردمی خودجوش بوده. نکته اصلی طرفدارای این تز که این در حقیقت یک جنبش مردمی بوده این بوده که کودتای آمریکایی شکست می‌خوره و بعد این مردم بودن که موفق به سرنگونی حکومت مرحوم مصدق بشه. این مدارک تا اینجایی که من می‌بینم مقدار زیادی این ارقام رو از میان می‌بره و کاملا نشون میده که سرنگونی حکومت مصدق بدون کمک آمریکا و مدیریت آمریکا امکان پذیر نبود. و مهمتر از اون، و به نظر من اهمیت این مدارک همینه، مهمتر از اون نشون میده که این کودتا قسمتی از برنامه خیلی جامع‌تری در مورد ایران و جلوگیری از وقفه اتحاد جمهوری شوروی به ایران. مطلب دیگه اینه که طرفداران آقای مصدق معمولا صحبت از این میکنن که کودتای 28 مرداد فقط یک عده از حال اوباش مثل شعبانی و طرفدارانش به وجود آورد. مدارک آمریکا نشون میده که این تحلیلی نیست که آمریکایی‌ها در اون دوران از ایران داشتن و به این نتیجه رسیده بودن که اخشار مهمی از جامعه علیه حکومت مصدق موبیلایز شدن و نشون میده که مدیریت آمریکا هم قسمت مهمی از این کودتا بوده و این که فقط یک عده معدودی بودن که طرفدار این کودتا بودن رو این مدارک رد میکنه. نشون میده این مدارک که مرحله اول عملیات کودتا علیه مصدق شکست میخوره و باعث ناامیدی خیلی از مدیران این عملیات میشه، اما در مرحله بعد کودتا موفق میشه و مصدق سرنگون میشه. و نکته آخری که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که این فقط در جوامع آزاد و دموکراتیک مثل آمریکاست که حقایق سیاسی دیر یا زود علنی میشه و مدارک مهم به تاریخ نویسان و محققین داده میشه. و من فکر میکنم وظیفه همه کسایی که میخوان در رابطه با اتفاقات دوران حکومت مرحوم مصدق صحبت کنن که این مدارک رو کاملا بخونن، بدون غرض بخونن و در نظر داشته باشن که مدارک حساس شرکت‌های نفتی، سازمان‌های اطلاعاتی روسی و انگلیس هم هنوز افشا نشده و بعضی‌ها شاید هیچ موقع افشا نمیشه. و قبل از اینکه به جنبندی کلی برسن بهتره که تمام اطلاعاتی که فعلا در رابطه با این دوران حساس اومده بیرون رو در تجزیه و تحلیل خودمون در نظر داشته باشیم.
خیلی کوتاه آقای میلانی، در همین مدارک هم جای اسامی خالی گذاشته شده یا یک جمله‌ای مثلا یک بخشش نیامده یا کل جمله اینها، یا قراره که بعداً علنی بشه؟
معلوم نیست که این کار را انجام بدن یا نه. ببینید، همونطوری که من اولم گفتم ویراستارا خودشون میگن که تمام اطلاعات سازمان اطلاعاتی آمریکا چاپ نشده و خیلی از اسما خیلی روشنه، من نگاه میکردم روشن نیست که کیه. این دیگه بستگی داره که آیا کنگره آمریکا تصمیم بگیره این کارو بکنه یا نه، ولی
کلن به نظر من این کاملترین مداریه که فعلا در دست محققین هست که در رابطه با اتفاقات دوران حکومت‌های مصدق بتونن تجزیه و تحلیل کنن.